من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين المعصومين المتجبين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومازع الرسالة و مختلف الملائکه و محل تلوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحیل و اصول الکرم. در واقع با این نوع وصف کردن اهل البیت سلام الله علیهم داریم باطن خودمون رو بهش توجه میکنیم و متذکر اون اصل اصیل و باطن خودمون هستیم، چون اهل البیت حقیقت الانسان است. پس حقیقت هر انسانی مقام اهل البیت هست. به یه تعبیری خود گمشده انسان هست که از طریق این دعاها در منظر خودمون قرار میدیم تا خودمون رو بیابیم. حالا بعدم تو خود متن دعا این بیشتر روشن میشه، ولی چند تا فرض رو عزیزان در این زیارت مبارکه جامعه مد نظر داشته باشد. یکی این که یادمون باشه که اینا حقیقت عالمن، اول ما خلق الله هن، واسطه فیض هن. یعنی با اون مبانی داریم در واقع با ائمه صحبت میکنیم. مبانی و معرفتمون منجر به این نوع نجوا و مناجات و زیارت و مکالمه میشه. یکی این که مقصد ماند، پس از یک طرف مقام واسطه فیض عالم که تا حدی بحث شد در اون بحثه حقیقت نوری، یکی هم این که مقصدند، یعنی نهایت کمالات انسان جمال پرجلال اونهاست. با این دو وصف در واقع داریم باطن خودمون را با نمایش وجود مقدس آل الله متذکر میشیم. اگه این رو یه خود روش عنایت بفرمایید، به خصوص تو تحلیل جریان کربلا خیلی مطالب برامون روشن میشه. چرا اصحاب کربلا با این همه اصرار که سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا فرمودن خب برید، فرمودن بیعتم و برداشتن هیچ گناهی هم پادون نیست، ولی اصلا عجیبه آخه کجا برن؟ جملاتی که اول جناب ابوالفضل العباس علیه السلام، بعد زهیر بن قین، بعد برید، اینها بلند شدن گفتن یعنی رسول رو کجا بریم؟ ما تازه خودمون رو پیدا کردیم. با فدا شدن در منظر شما ما خودمون رو میابیم، منتهای ما این شما. خب این بالاخره خیلی زحمت کشیدن تا تونستن حسین رو پیدا کنن. یعنی انصافا حالا باور بفرمایید تمام این بحثایی که تو این زیارت جامعه میشه دانه دانش را به شکلای مختلف قبلا پیامبر گفته بودن. ای کاش اصلا یه فرصت اینجوری بود، چون حالا من دارم شرح میدم، خودم هم دلواپسم که از فضای کلی زیارت بیرون نرم. میبینم مثلا شرح ها را نگاه میکردم، دیدم مثلا یه مرتبه یه شارح عزیزی فرصت پیدا کرده است به یه بهانه یه بحث خیلی مفصل در یه موضوعی کرده است. ما سعیمون نیست که این کار نکنیم، یعنی این کلیت زیارت را و تازه به اون جنبه حضوریش نه حصولی و تعلیمیش دلون میخواه حفظ بشه. اما بالاخره اینا که همینطوری پیدا نکردن حضرت سید و شهدا را روز عاشورا با اون بسلا تو کربلا زحمت ها کشته بودن، فهمیده بودن این مقام را، اینه که نه تنها هیچ گونه تزلزلی نداشتن، در اوج شوق بودن، در اوج هدفیابی بودن. دیدیدن که خیلی کم بودن، یعنی در این همه جهان اسلام چرا اینقدر قلیل بودن؟ نمیخوام بگم پیام حضرت به همه رسید، ولی خیلی اونا که پیام بهشون رسید نیومدن، چون گم کرده بودن امام را. یعنی بالاخره تو خود مکه میدونیم که حضرت اینا یه حکمتی بود که اومدن در موسم حج که میشه پیامشون را به همه برسونن، اونجا حرکت کردن، روز هشتم اومدن از مکه بیرون که همه بفهمن حسین یعنی امام رفت. خب یه عده‌ای هم دیدیم که گرفتن دامن حضرت و خیلی به جاها رسیدن، به جاها رسیدن، عرض کردم در بحث کربلا، یعنی اصحاب کربلا به جایی رسیدن که امام معصوم میاد بهشون سلام میده. شما میگید که این زیارت عاشورا مگه مال حضرت باقر علیه السلام نیست؟ بعد حضرت باقر سلام بده به اصحاب امام حسین، این اعتباری که نیست، مثل سلام من و شما که نیست. یعنی در تکوین این اولیاء الهی مقاماتی محقق شده که حضرت امام باقر و بقیه ائمه سلام میدن به این مقام، سری داره تو این قضیه. این رو از اینجا عرض میکنم که ما باید پیدا کنیم امام را، جان جان ماست. در واقع ما داریم با ارائه این صفات اون مقام انتهایی وجود خودمون را پیدا میکنیم. نکته چهارمی که خب این تو طول بحث باید خیلی تکرار بشه تا انشاءالله جا بیفته، اون اینه که همه ما برگشت به حقیقتمون منجر به احیای خودمون میشه. شاید تو اون سه تا مقدمه بتونید بحثا پیدا کنید، ولی باز اینا نیست. ببینید همینطور که هر تری باید به عین تری ختم شه، امام اون عین الانسانی هست که هر کمالی که کمال انسانیست با رجوع به اونها در انسان احیا میشه. برای همین شما تو این فرازی که اون جلسه بابش باشد عرضه میدارین سلام بر شما که چی هستین؟ اصول الکرم. خب عرض شد کرم یه چیز عجیبیست، وقتی خدا کریم است، یعنی تمام اون نقص ها و خلعهایی که ممکن است یک کسی داشته باشه حضرت الله نداره. برای همین علامه طباطبایی در تعریف کرامت و کرم یه جمله‌ای دارن، می‌فرمان اگر انسان به مقامی برسد که در برابر خدا عبودیت محض پیدا کند و حاضر نباشد در مقابل غیر خدا سر به زمین بساید، میتوان گفت به مقام کرم رسیده است. کرامت و کرم چرا؟ برای اینکه دیگه هیچ حقارتی نداره. نه؟ یعنی شما در مقابل حق اگر که نهایت عبودیت را پیدا کنید، دیگه هیچی برادون چیز نیست که سر به سایید و کتابیان. بنابراین در وجودتون به مقام عدم حقارت میرسید. خب حضرت حق که این عدم حقارت هست، برای همین الله به اون جهت کریم است که این کمال است. عبد به اون جهت کریم میشه که جز به الله سر به آستان احدی نساید. وسعتی میخواد. اکثر ما بخواییم بالاخره بخواییم و نخواییم که ما در بی مقام کرمی، یعنی در مقام کرم نیستیم، ولی راه رو پیدا میتونیم بکنیم، اصول کرم رو پیدا کنیم، بهشون وصل بشیم. به اسلام میگن با این روی کرد اهل بیت نگاه کنیم تا دستمون رو بگیرن، همطور که با روی کرد عبودیت. بالاخره اونا عین عبد الهی هن، عبده و رسوله. خب اگر با روی کرد عبودیت به اونها نگاه کنیم، نور بندگی به ما میدن. حالا اگه به روی کرد کرم به اینها نگاه کنیم، مگه من اونها شد هر تری تریش رو از اصل تری بگیره؟ خب هر کرمی اگه ما خواستیم، کرامتی اگه خواستیم، باید رجوع به اصول الکرم بکنیم. اگر کردم تا تو طول خوده دعا باید این خوب جا بیفته، نمونه انشاءالله بعدن عرض خواهد شد. خب حالا این کرم عرض شد، یه وسعت شما تو اهل بیت میبینید، وسعت فوق‌العاده از همه جوانب وسعت. این از همه جوانب وسعت یعنی هیچ کدورتی لکه ضعفی در شخصیتشون نیست. اون از کجا آوردن؟ برای اینکه اینا اصول و کرمن. حالا یه روایتی میخونم خیلی عجیب، همینجا میخونم که بعد بتونم استفاده کنم. این روایت رو حضرت امیرالمومنین در نامه‌ای که به معاویه مینویسن میفرمان، میفرمان معاویه تو اصلا چی میگی خودت مقایسه میکنی که ما یه خلیفه باشیم، تو هم یه خلیفه نس کنیم مملکت اسلامی را؟ نحن ثناء ربنا و الناس بعد ثناء اونا. فرمان ما دست پرورده خداییم، هیچ واسطه ای نبوده که ما را بپرورونه، هیچ عاملی بین ما و خدا نبوده که ما را بپرورونه. و الناس بعد ثناء اونا، تمام مردم دست پرورده ما. این عبدالفتاح، ببخشید، این صبحی صالح، میدونیم که این اصلا خب شیعه که نیست، این روایت رو میاره و چه تجلیل میکنه. ابن ابوالحدید این روایت رو میاره و تصدیق میکنه. ابن ابوالحدید که شیعه نیست، ولی میگه غیر این نیست، اینا را فقط میشه خدا اینجوری بپرورونه، تعبیر اون معتزلیه. و بعدم همین بحثه که تمام خلق هر چه بخوان بپرورن و حرز نرن، باید زیر سایه ید تکوینی و تشریعی اولیاء الهی باشن. و ما ظلمات عالم رو از سقیفه به بعد دیدیم دیگه، چون اینا رو خانه نشین کردن، خب دیدیم جهان به پرورشه اون چنانی که باید میرسید نرسید، که همزم نرسته. چقدر مکتب ها اومدن دیدیم که نشد. یعنی یک افراد خاصی هم که اینا خودشون ساخته و پرداخته دست خدایان، و مردم اگر رفتن زیل تربیت ولایی اینها تکوینن و تشریعن، اینها مردم را میپرورونن. این کرم رو داشتم میموندم توشا که خب حالا ما کرم میخوایم. میگه به نانه شد که هر پروریدن ما به اعتبار اتصال به اونا باشد که خدا پرورنده است. خب کرم هم همینطور، ما به ناس اون وسعتی رو پیدا کنیم که نمونه هاش تو حضرت امام رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه. چرا اینقدر مردم امام را دوست می‌داشتن؟ یعنی ما این صفت کرم را خیلی باید روش بمونیم. حالا اهل بیت نمونه عالی‌شان، هیچ ساله نمونه که آوردیم، نمونه ها نشون میده خیلی مسئله عمیق‌تر است. اون که خواهر عمرو بن عبدود است. عمرو بن عبدود یه مشیره که بعد خیلاتی است دیگه. خب میدونیم که حضرت وقتی اینا میکشندش قاعده جنگ این بوده است که زره و لباسش و وسایلش مال کیه؟ مال اون که اونا کشه. حضرت اصلا اعتنا نمی کنه. خواهرش میگه درسته که سختم است که برادرم کشته شد، ولی توسط مرد کریمی کشته شد که برای همیشه برای من افتخاره. یه نمونه وانی روحیه این که طبیعت قضیه اینه. زیره که مثل خالنه، شما حساب کنید دونه دونه باید میشستن به اصطلاح زوب میکردن فلزات ها، چیزه گرانی بوده است، شمشیر گران بوده است. بر همین تو جنگ بعد ما نصف شمشیر داشتیم و یه شمشیر بخیه که، یعنی ببین چقدر گران بوده است که کل این جنگ یه شمشیر کامل بوده است و یکی هم یه نصف شمشیری داشته، یعنی نصف شمشیری شکسته بوده. این کل اسلحه ما تو جنگ بعده. حالا ببینید، حالا از شمشیر و زره و سپر عمرو بن عبدود گذشتن یه نمونه است. طاقت ندارم که در همین حد مسئله را متوقف کنم. این وسعت منظور من است که خب ما تو خانواده هم ببینید، مثلا خواهر و برادر ها ببینید، همسر رو ببینید، چون نمیتونن به نور کرم با هم دیگه زندگی کنن به هم گیر میدن. اون نمونه است. یعنی این همان هم پیروزا به دوستان هست که بودن این همه میتونید با هم خوب باشین، معلومی چرا با هم بد. یعنی تو بد بودن آدم تعجب میکنه چی آخه تو چه حسابی، فقط برای اینکه اون وسعت روح ندارن. این میخواد هرچی این میگه حاکم باشه، اونم میخواد هرچی این میگه حاکم باشه. خب این چی میشه؟ نه چی میشه؟ خب اونجو اینه حساب کنیم. اون وقت اهل البیتی که نمونه کامل درست اندیشیدنن فرق میکنه با ما. میشیند حضرت امیرالمومنین به ساسعت ابن سوهان میگه که ازمی یخته برای ما حرف ما رو نصیحت کن. الله اکبر. مقایسه کنید که یک کسی همه چی میدونه، تمام مطالب عالم هستی را میدونه، حالا میگه که به من نصیحت کن. آخ ما اگه یکی نصیحت میکنه زورم میاره. اینجوریه بود. یعنی خب من نصیحت، یعنی من به شما تذکر بدم، شما به من تذکر بدم. کرم هم هی میخواییم ببینیم. چی تنگی ما از کجاست؟ برای اینکه ما وسته به خانواده کرم نیستیم. یه برش هم میگیریم، بقیش هم میکنیم. رکوع امام رو میگیریم اما سعی امام رو نمیگیریم. سعی امام اینجوری با عثمان برخورد کرده، برن نصیحتش کنن، بگن عثمان یه کاری نکن که تو را بکشند. عثمان اینقدر توهین به حضرت بکنید، حضرت یه کلمه جوابش ندن. من نمیدونم کدوم طرف قضیه رو بگیریم، فقط دلم میخواد یه چیز برامون حل شد. والله العلی العظیم تا وصل نشیم به اصل کرم فکر میکنیم بزرگی رحمن بزرگ. ببینید مثل این است که یک کسی به عین تری اصلا وصل نباشه ولی قیافه تر بودن بگیره. خب دروغ میگه، دروغ میگه. فقط یه چیز تری را به آدم میده، عین تری، بقیهش وهمیه. قلب فقط با حی مطلق حیات داره، بقیهش وهمیه. این حیات وهمیه حیوانی مثلا ما میگم آقا ما زنده ایم، نه ما مرده ایم. کافر قرآن میفرماد کافر مرده است، منظورم کافر مقابل. پس هر کس به چه اندازه زنده است؟ به اندازه ایمان زنده است، یعنی به اندازه اتصال به حق. اما وهمن فکر میکنیم زنده ایم دیگه. تو همین قضیه ببرید فکر کنیم اهل کرم. نه این سعه، این سعه من ول نمی کنم، برای اینکه دلم میخواد بگردیم اول این تنگی شخصیتمون رو پیدا کنیم. بعضی آقایون واقعا ببینید، ما مثلا در روایت داریم که تاریخ میگه که دیدن ام سلمه شمشیر بسته، شمشیر بسته که شمشیرش هم اینقدر بلند بود که میکشید رو زمین. یعنی شمشیر بلند و شمشیر بلند خیلی مهم بوده تو جنگ. بعد داره میره جنگ، حالا شما در نظر بدین ما مثلا زنامون رو چطوری قایم میکنیم. حالا پیامبر تو جبهه هم ام سلمه شنیده است که جنگ داره به چی تبدیل میشه؟ به مغلوبه، جنگ احده. مورخ رو میگن که نه بسیار زن پیامبر، زن بسیار بزرگی هم از ام سلمه، یه زن مؤدب فوق‌العاده ارزشمند داره میره جنگ، اینقدر آزاد. حالا نمونه شده اصلا واقعا اینا سیره یه دینی که ما میفرمان که ما مفتخریم که زنان ما در مقابل تنگناهایی که آخوندهای درباری برانها تحمیل کردن مقابله میکنن. کرمه مرد اینه که بی خودی خودشو تحمیل نکنه، به نظرشو به عیالش حق باید حاکم باشه. ما اجازه میدیم که شما این کار رو بکنید، ما اجازه میدیم شما این کار، اصلا شما چه کسی هستی که اجازه بده؟ حق باید اجازه بده. این آدم اگر که سالها زیر چه میگن ناودان طلا نماز بخونه به سر تو جهنم است، برای اینکه اصلا نیست به نزدیکی به اهل بیت. اون ورش خانوما رو دیدی مثلا بعضی موقع اصلا اون حقوقی که پروردگار قرار داده است برای همسرش اصلا سرش نمیشه که بده حقی رعایت کنه، حقوقی هست نه من هرچی دلم میخواد، اصلا اذنی نه. اینا ببینیم هر دوشون، حالا بیان مثلا بشنم نه میخوایم آقا حقوقمون رو قسط کنیم، همین هم از بیکرمیست. آقا سعه داشته باشی، وسعته بذارید انسانها انتخاب کنن، تصمیم بگیرن در حد بستر ایمان، رزل ایمان، در بستر ایمان، در بستر ایمان همه باید خودشون تصمیم بگیرن، نه ما برای هم دیگه تصمیم بگیریم. یهی دارم عمق من یه فاجعه را ما اسمشو گذاشتیم دین. حالا برگردیم دوباره رو اقتصاد، اینقدر مردم سخت میگیرن به هم بابا، این بخشش ها، این بخشیدن، آقا بفرماید به ایمان نرسید از کسی که خودش و برادرش رو مساوی نمیدونید، به ایمان هم نرسیده. نه صف این کجای میشه این کارو کرد که آدم بدونه نه من الان اینا دارم فلانی نداره، من نمیخوام فلانی میخواد پس من فلانی. یه وقت بگون خب من ندارم اونم نداره، ببخشید من دارم اون نداره، اگه برم به اون من ندارم، این یه مقام استوری هم نیست. یه مقام دیگه این هم هست که خب من دارم اون نداره، ولی من نمیخوام، خود اون میخواد. اینا بوده است که باعث شده است انسان، این جمله رو خوب دقت کنید، میفرماد باعث شده است که حجاب بین عبد و رب کنار بره، انسان معاشقه کنه با خدا. خب این دعاها نشون میده که اهل بیت معاشقه میکردن با خدا. رمزش کجاست؟ رمزش نیست که تونستن به این مقامات برسن. بیش از اینا بحث کرم را باید بحث کرد، یعنی اینکه اصلا از اول بنا را بر این بگذاریم که طرف هر چه بگید من باش برخورد خوب میکنم. من دقت دارین دیگه، طرف از شام یه پایگاه از این رادیوهای لس آنجلسی، چی است این سایت های لس آنجلسی، عیناً همین بلایی که اینا مثلا ضربه‌ای که اینا به نظام اسلامی میزنن، شام یعنی همین. شام مرکز ضد اهل بیت بود، بنی امیه اونجا را به اصطلاح تسخیر کرده بودن و شدیداً برخورد منفی داشتن. حالا طرف از شام بلند شده اومده کجا؟ مدینه، که فقط فوش بده به اهل بیت بره. حالا اون برخوردی که هم امیرالمومنین یه برخورد با شامی داشتن، هم امام حسن داشتن، چرا از اول حضرت زدی ضربتی ضربتی نوش کن را اعمال نکردن؟ نه خانواده کرم هم بذار بیاد متوجهش میکنن که اشتباه میکنه، یعنی از اول بنا را بر این میذارن که این بنده خدا اشتباه میکنه، نه اینکه این نمیفهمه نفهمه تا بیشعوره. مثل این وسعت روح خیلی کار ازش میاد. از میکنم یه نمونه، من حضرت امام را خیلی نمونه خوبی تو تو این قضیه میبینم. و در بعضی این زوایا وقتی موضع گیری های رهبری را میبینم، راست چه بدون بگن، یعنی ملاک ما برای اینکه بسیار برای ایشون شخصیت متعالی قائلیم همین ملاک هاست. گاهی میبینیم اون کرمی که ما تو اهل بیت سراغ داریم یه نوریش تو این موضع گیری هست. خب اینجا میشه دادم اهل بیت تا دوست داشته باشه و جلوه اهل بیت تا تو شخصیت تا دوست نداشته باشه، دروغ میگه، یه دروغ میگه، یه تعارف که نداریم که. یعنی ما دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. وقتی اینا را شناختیم حالا خود بعد میتونیم مصداقهای جزئیه اونا را هم بشناسیم. و قادت الامم و اولیاء النعم، قاد همون قائد خودمون است، یعنی رهبر، پیشرو، قادت جمعش است. میگه شما پیشوایان و رهبرانی هستین که جلودار امتین. یه سائق داریم یه قائد، حالا اینم بد نیست بدیم، سائق نیست که از عقب راهنمایی میکنه که بریم، اما اینا نه، اینا قائدن، خودشون جلو میرن، سپر بلا، خودشون نمونه کامل ایثار و بخشش و جهاد و این چیزا، بقیه را دعوت میکنن و میکشنن به اون الطاف عالیهی که خداوند نصیب انسان ها میکنن. میفرمان آقا شما قادت الاممی، یعنی سلام بر شما که امتها را پیشوائی کردید. این هم خودش حرفه، نگفت امت اسلام، نگفت امت موجود. اینجاست که یه روایتی، حالا میگن که یه مرتبه پیامبر نشد، این روایت را عجیب است، اهل سنت هم نقل کردن، یه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نشسته بودند، یه مرتبه امیرالمومنین از دور اومدن، فرمودن سلام بر کسی که 4000 سال قبل از پدرش به دنیا آمد. همه تعجب کردن، 40000 سال. همه گفتن علی 40000 سال قبل از پدرش به دنیا آمد. گفتن خیلی یا رسول، چطوری؟ همون قضیه نور را گفتن که من نور بودیم ما، که از این نور جدا شد نور علی 40000 سال بعد. ببینید حالا میخوام این نتیجه بگیرم که چرا میگید که قادت هل امم، یعنی تمام پیامبران و امتها با نور سر امیرالمومنین و اهل البیت جلو رفتن. خیلی خوبه که اینا بابش تو ذهن عزیزان باز باشه. ممکنه فکر کن جوانبش هنوز برام روشن نیست، هنوز نمیتونیم تصدیق کنیم. طوری نیست. اگر بده مقدمات بحث روایت های نوری تو ذهن عزیزان باشه تا حد قابل پذیرشه، ولی حداقل نیست که این آدم گوشه ذهنش نگر میداره، اگه شواهدی بر تاییدش پیدا کرد میپذیره، اگه پیدا نکرد ساده ترینش هم میگیره که آقا پیشوای امم، یعنی آقا پیشوای همین امت اسلام و حداقل پیشوای تشریعی و مدیریتی این جامعه اینا باید باشن. شارحین بنا به شواهد دیگه یه روایی، نه اینا توسعش میدن، فرمان اینا سرن و علانیتن پیشوای امتها در طول عالم هستی بودن. اون چه که برای ما مهم است اینه که الان ما در مقابل خودمون وجود مقدس اهل بیت رو از چه منظری نگاه کنیم، این دورهای بشری عالم وجود رو از چه منظری نگاه کنیم و بهشون سلام بدیم. فرما سلام بر شما که امتها را پیشوای کرده. امت میدیم که فرق میکنه با قبیله و قوم. امت یعنی گروهی که مقصدی دارند و برای مقصدشون امامی انتخاب کردند. در لغت امت لغت خاصه، میفرماد که هر جمع سرگردانی که دور هم باشن که امت نمیگن، که مثلا یه عده جمع میشن که مثلا ببینن نه بورس مثلا فلان مثلا شهر الان فلان مثلا سهم کارخانه چقدر رفته بالا یا چقدره، اینا میگن نه اینا جمعی نیستن که برای هدف خاصی که بشه هدف گفت جمع شده باشن. نه، دو تا خصوصیت امت داره. اولا جمعی هم برای هدف خاص نیستن، هدف وحنی و هدف فخری و هدف قبیلگی، اینا هدف خاصی قابل توجه نیست. ثانیاً برای هدف خاص که دور هم جمع شدن امامی برای خودشون انتخاب کردن که خودشون به شکل به استراب آمیز و هر کدوم بخوان نظری بدن جلو نرن. پس در واقع یه جمع با شعور رو بهشون میگن امام. بعد میفرماد شما قائد و پیشوای اون جمع با شعور هستید و اولیاء نعم، شما ولی نعمت و اولیاء نعمتید. اولیاء یعنی صاحب نعمتی، یعنی الف لام نعمت خیلی کار ازش میاد، نعم یعنی اون نعمت مطلق. علامه طباطبایی میفرمان حتی در قرآن هر وقت نعمت به این شکل اومد، یعنی به شکل اضافه نعمت، یه وقتی از خون نعمت مقام، نعمت مثلا سخاوت، اما اگه گفتن نعم یعنی ولایت الهیه. چرا؟ نعمت مطلق چیه؟ اینه که حضرت رب العالمین سایه ولایتشون رو بر سر ما بندازن دیگه. این از این نعمت که بالاتر نمیشه که، همه نعمت ها در این نعمت میشن. شما پول داشته باشی، راستگو باشی، آدم بدایی هستن که راستگو هم، این راستگو بودن نعمت نیست برش پول. یعنی اینا بهشون مردم اعتماد میکنن ولی خودشون کمال ندارن برای رستن به مقصد. همه نعمت ها زیر نعمت ولایت الهی معنای خودش را پیدا میکنه. پس در واقع نعمت نعمت ها مطلق نعمت، نعمت ولایت الهی. حالا اینجا شما میگوین ای اهل بیت عزیز، شما اولیاء اون نعمی، یعنی اون نعمت مطلق که همه نعمت ها ذیل اون نعمتن، شما صاحب اونی. یعنی هر کس خواست به اون نعمت مطلق برسه و به نتیجه برسه باید از طریق شما برسه. شما ولی نعمت های تمام موجودات هستی هستید. در واقع خب برگردیم برای اینکه این نقطه روشن بشه، شما آیه 55 سوره مائده را داریم در ذهنتون. فرمود انما ولیکم الله، ببینید بحث ولایت است دیگه، اولیا. فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این صریح آیه قرآن. فرمود شما سه تا ولی دارید در طول هم باشه. اولا انما ولیکم الله، خدا ولی شماست، و رسوله، یعنی شما ولایت رسول هم دارید، به پای از دست ندید. دیگه چی؟ اونی که والذین آمنوا، اونایی که مؤمنن. خب خیلی ها مؤمنن. الذین یقیمون الصلاة، خب تو مؤمنا اونایی که یقیمون الصلاة نماز رو برپا میدارن دیگه خیلی نیستن، یعنی بازم از اندازه یه عده کمی بیشترن. و یؤتون الزکات، زکات هم بدن، بازم یه عده زیادی میشن. و هم راکعون، وقت در رکوع باشن. چند تا تشت میمونه؟ یکی. بنابرای روایت خود اهل سنت، اصلا تو اهل سنت یه حکم فقهی دارن بد نیست بدونی. فرمان اصلا شما حق دارین که تو نمازتون انگشتاتون رو بجنبونی، یا مثلا بعضی انگشتش چیکار کردن میشکننده اینا. فقهای اهل سنت میگن این نماز رو باطل نمیکنه الا فعل علی، چون علی که ملاکت در نماز انگشتش دراز کرد و اون سائل اومد چه کار کرد؟ علا فعل علی. یعنی فقیه اهل سنت به ملاک حرکت امیر، یعنی خودشون قبول دارن این آیه مصداقش چیه؟ زمخشری در کتاب شریف کشافش این ذیل این آیه دوباره همین قضیه رو میاره که این مصداقش ذیل این آیه رو شما نگاه کنید تو کشاف زمخشری داری، یعنی علی فقط. خب پس معلومه ما یه ولایتی که خدا برامون تعیین کرده علاوه بر ولایت خود خدا و رسولم در صحنه است، اون مصداقش هم که تعیین کرده است امیرالمومنین. خب حالا اون بعد دیگه توسعش میمونه برای بقیه ائمه. میخوایم نتیجه بگیریم که ما میخوایم به یه فکر فرو بریم با این جمله چه میگم اولیاء النعم، که اینها واقعا ولی نعمت ما، یعنی اول باید طبق این آیه قرآن برسیم به این که ما علاوه بر خدا و رسول ائمه را ولی نعمت خود داریم، حالا بعد روش کار میکنیم. یعنی آقا هر چه نعمت میخواییم که به دفع ماست باید زیر سایه اینا به ما برسه، چون اینا ولی نعمت ما و اون مطلق نعمت هم که از طریق اینا به ما برسه. پس در واقع داریم قصه حقیقت جانمون که طالب یک همچی حیاتیش رو با روبرو شدن با اهل البیت در میون میذاریم. و عناصر الابرار، و شما عناصر عنصر خودتون میگوندی، عنصر یعنی اون مایه اصلی، ماده نخستین هر چیزا میگن عنصر دیگه، میگوید که شما اصل و مایه اصلی نیکان هستیم. یعنی هر چه نیک در این عالم هست یه جوری ماده اصلی نورش از شماست. این خیلی بحث میبرید، یعنی ما اگه همچی اعتقادی باید داشته باشیم یا نه، و اگه داشته باشیم چه معنا میده. یعنی مثلا این آقای جبران خلیل جبران مسیحی، مثلا بزرگان دنیا، حالا یعنی اینا رو ما بینیم آدم های خوبی هست، خیلی خوبی ازشون میباره، یعنی خوبی هایی که خوب راستکیه، گاهی یه خوبی هایی هست سیاسیه، گاهی خوبی ها خوبی های عادتیه، ولی بعضی آدم های نه خوبن. خوب خوب های قبل انبیا اولیا این خوبا میفرماد عنصر همه خوبی ها شما هستید. یا باید بگم که اینجا مسامحتن فرمودن، یعنی همین خوبای مسلمون، یا من باید مسئله را وسیع ترش کنیم. مهم نیست، در هر صورت اتصال برقرار میشه. منم نمیخوام مسئله را از اون حالت ملموس به اصطلاح راحت تبدیلش کنم به یه بحث فنی فلسفی یا عرفانی، اما حداقل دلم میخواد این روح وقتی که میخواد با اینا رو برو بشه، اون سیطره و حیطه وسیع ذوات مقدس اهل البیت را در منظر خودش ببینه که هرچه بر و خوبی آدم خوب هست یه جوری نور شما بهش خورده است. حالا یا مستعد بوده است، هرچند که شیعه نبوده است، اینکه جبران خلیل جبرانه برای همین مثال زدن. شما این بالاخره یه گوهری تو شخصیت این هست. آقای محمد تقی جعفری میفرماید این مولوی قرن بیستم است. کم کسی میگه آقای محمد تقی جعفری شیعه اهل ولایت، میگه جبران خلیل جبران مولوی قرن بیستم است. هم دیدیم کتاباش، خب معلومه است بالاخره یه گوهر. خودش میگه اون روح کلی نزد علی است. اون مولوی از کجا میشناسید؟ معنیش یه جور یه خبرهای بین افراد هست، هرچند که توی جمع ما شیعه با نیستند. میخوام از این وسعت استفاده. پس میتونیم بپذیریم اون روایت رو که تمام انبیا و اولیا متوسل و پنج تا میشدن. حالا ما چی؟ ما به این وسعت نگاه میکنیم تا دوباره همون میگه همینطور که هر تری باید به عین تری ختم شه، هر نیکی که در هستی هست بهره نیکیش رو از اون عین نیکان گرفته است. حالا چه بشناسد شخصیت هم چه نشناسد. انصافا خود شما گاهی حس نمی کنیم که یه نوری یه تذکری به قلب نیست اما نمیتونید ردش رو بگیریم ببینیم به کجا ختم میشه. بعضی موقع میرین نه نور حسین بود که کمک دون کرد. داشتیم عرض خواهم کرد ما شیعه ها گاهی بهتر میفهمیم مصداق این نورا کجاست. خب شما میرین مثلا زیارت وجود مقدس اولیا ببینیم نه خبری شد. خب میفهمیم بعد این کلیه است. موارد عجیبی داریم که طرف میفهمد که این نور یه نور آسمانی است که دستشا گرفته است. شما اینجا مثلا این روایت حضرت صادق امام صادق خودشون هم دارن میگن بابا ما بالاخره باید مورد توجه شما باشیم تا نجات پیدا کنید. ما که نیاز به شما نداریم، شما نیاز داریم بیان تا دستتون رو بگیرن. حضرت می‌فرماد نحن اصول و کل خلق، ما خانواده اصول و اصل همه خوبی ها، یه فرهنگه و من فروعنا کل بر و از شاخه های ما هر نیکی سرازیر میشه. در این روایت دوباره دارن میگن آقا یک حقیقت الانسانی هست، باید شعور پیدا کنید، بصیرت پیدا کنید، این گوهر پنهانی انسانیت مطلق را پیدا کنید. مصداقش و جلوش حضرت صادقند به عنوان شخص، در صورت که شخصیتی است که اون شخصیت چیه؟ اصول کل خیره. هر خیر اصلش به اونا برمیگرده. خب معلوم میشه که پس ما حقیقت الانسان داریم. همینطور که حقیقت تری داریم، حقیقت الانسان داریم. با این حقیقت الانسان که جان جان ماست میخوایم آشنا بشیم. بله بعد میفرمون که یعنی شما در واقع در محضرشون بود و دعا و عمل اخیار. اونجا ابرار بود، اینجا چی؟ اخیار. اخیارم یعنی آدم های خیر پر خیر. می‌فرماید ستون همه اخیار، تکیه‌گاه همه اخیار شما هستین. می‌فرماید در این دعامت القام، یعنی اون کسی که قوم بهش تکیه میکنن. دعامه یعنی اون ستون، اون تکیه گاه. شما اینجا میگوین ای اهل البر، هر آدم خیر پر از خیر تو این دنیا از خیره، فقط تبدیلش نکنیم به اینکه یه خود پول میده مثلا که جاده میزدن. این اصطلاح شده است. خیر یعنی کسی که سراسر شخصیتش پر خیره. می‌فرماد ای شمایی که تکیه‌گاه همه آدم‌هایی هستین که شخصیتشون خیر است. یعنی چه؟ من همین شرحی که خوندم و اینجا آوردم می‌نویسم، یعنی شما مانع سقوط انسان‌هایی میشین که اهل خیرن، به گونه ای که افراد جامعه به برکت وجود شما در زمره خوبان صالحان قرار میگیره. یعنی اگه کسی قلبا میخواد خیر باشه، میخواد خیر علم، خیر بصیرت، خیر هدایت، خیر سخاوت داشته باشه، این باید به شما تکیه کنه، وگرنه کج میشه، چپ میکنه. دیدین ما گاهی دلمون میخواست مثلا طرف این پول اینجا ندید، رو اونم نمیشد که بگوی ندید. چرا میدونستیم فایده نداره؟ اما چه موقعی آدم باید برسه به این که حالا که میخواد خیر را بکنه خیرش نتیجه داشته باشه؟ باید سیره اهل بیت را بشناسه. گاهی شما باید محبت به یک کسی بکنید. اگه مسیر اهل بیت را نشناسید، یه مرتبه شما میبینید که به دشمن لبخند میزنید، به دوست خشم میکنید. تعجب نکردیم؟ تعجب بعضی یعنی اینجوری هم دیگه، به مس با مسجدی ها بدن، با اروپایی خوب هست، خودشون هم نماز میخونند. کجا شد اینجور؟ چرا این تولا و تورا رو گفت کردن سیر اهل البیت؟ مثلا طوری که اصلا میگن اهل البیت این آقا اینا مثلا دورشون گذشته است، نماز میخونن، گاهی داشتن فکر میگن چی طوری نماز میخونه؟ آخه اینکه اصول فکریش طوری است که نمیتونه نماز بخونه، از اون طرف نماز میخونه. خلاص، اما از اون طرف خب نمیتونه اهل البیت به عنوان دعائم اخیار بشناسه. بعضی روشن فکرهای ما واقعا در تضاد بین عقیده و عمل هست. یعنی عمل میکنن طبق عادت دینیشون، ولی عقیدهشون نمیتونه جواب بده به این عملشون، نمیدونن چی کار میکنن. شما اگه تکیگاه های خیر رو نشناسید، یه مرتبه تو دست یک کسایی هستید که نباید باشید. اینه که این شرح بر همین نوشتم که می‌فرماد به برکت وجود شما که صالحان میتونن ادامه بدن صالح بودنشون را. حضرت باقر، حالا اینا میگم یختم طول کشید، بلکه این بابش انشاءالله محکم بشه. این روایت را میخونیم بقیهش بعد. حضرت باقر به دو تا از علمای اهل سنت خبر میدن. این اولا یعنی بشه برخورد ائمه با علمای اهل سنت برخورد تونده اینجوری که نبوده است، که اینقدر با صفا برخورد میکردن که اونام تحت تاثیر قرار میگرفت. خیلی عجیب است این مسئله، این روحیه باز و در این حال مقید. حالا حرف حرف میاره، یه قضیه بگم. یکی از افراد میگه که من در شام است، یعنی از مقیم اهل شام است، حاکم شام است، حاکم شام قسم میخوره که حتما میکشند. بعد این فرار میکنه بیاد مدینه، خودش هم شیعه نیست. بعد اما خب بالاخره امام صادق دوست دار، میاد دست توسل به حضرت صادق که آقا ابن رسول الله چیکار کنم؟ اینم که منو ول نمیکنه، همه حکومت هم دست اینا بوده، یعنی حاکم شام بوده. از که میدونیم که زمان امام صادق محل حاکمیت کل جهان اسلام شام بوده، یعنی مدینه و همه زیر نظر شام بوده. یعنی رسول چیکار کنم؟ این مالو میگیره میکشه. حضرت میگن که دل واپس نباش، برو بیش بگو که امثال امام صادق با میگوید جعفر ابن محمد صادق سلام میرسونه و میگه که از من بگذر. میگه قربونتون برم، مثلا اینو شما رو قبول ندارم، مثلا دشمن شما. میگه باشه شما برو بگو. میگه با خودم برم میکشدم. میگن برگه آقا بر میگرده. حالا داستان به تورا میگن که رسید به یه کسی که یه مقداری بواطن میشناخ، نگاهش کرد، گفت که سری میبینم که مقتول است، خوری دلش ریخ رو هم. گفت دست ده ببینم، گفت دستی میبینم که مقتول است، دوباره خوری دلش ریخ رو هم که بای پس دارم کجا میرم. گفت پاده ببینم، دوباره پاش گفت پایی میبینم که مقتول است. گفت زبانه ده ببینم، گفت زبانی میبینم که آزاد است. چیزی در این زبان هم داره میشه که اون سر مقتول و اون دست و پای مقتول رو نجاته. خودش میگه داستان گفت براخره رفتم، وقتی که رفتم گفت هان با پا خودت اومدی. دستور داد که یه پارچه چرمی به قول مرو که خون که حالا میخوان سرینه ببرن و پارچه را پهن کنیم، مثل توبه اسمش پهن کرد و کتش و از تو دیگه که بکشیدش. گفت آقا قبل از این که بکشیدن من یه پیغام دارم. گفت بگو. گفت نباید اینا برند. بعد گفت خب همه برین اطرافی. گفت که جعفر ابن محمد صادق سلام رسوند، گفت که از من بگذر. حالا یه رو آدمه اصلا بی ترمز. گفت تو رو به خدا گفت؟ گفت به خدا گفت. گفت دو بار؟ گفت سه بار. گفت گفتم گفت که چشم رو کرد گریه کرد. ولی احکو حال تو بشی، من میخوام تو این این کاری که به اصطلاح من با تو کردم تو بکنی. گفت نه بابا، گفت نباید بکنی. من اینا عمدم نسخان دادم که اصلا یه چیه عجیب، یعنی خانواده حالا اینا هم دشمنه، اینا این زبان نورانی یا یه چیزیه. و ما نمونه داشتیم، ما نمونه داشتیم که طرف اصلا دشمنه، دشمن بوده اصلا، ما بهش دیگه با اون زبان نورانی تذکر دست متحولش کرد. حضرت صادق به دو تا از علمای اهل سنت با اون روحیه‌ای که خیلی هم طرفدار میشن پیغام میدن، میگن بگو آقا فایده نداره. جملهشون این است که به طرف میگن برو بهشون خبر بده شرقا و قربا، لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اهل الوحی. میگن به شرق برید عزیزان من، عالمان به غرب برید، چیزی گیر نمیارید. لن تجدا، بله فرمان لن تجدا علما صحیحا، هرگز علم صحیحی گیر نمیارید الا شیئا، الا اون چیزی که از ما خانواده اومده باشه بیرون. حالا برگردید به این که تکیگاهی هر کسی که میخواد عالم باشه، سخی باشه، شجاع باشه، همه اینا، یعنی این به قول استاد عزیز بفهمدن علما مثال زدن، نه اینکه اختصاص به علم داشته باشه، چون موضوعی که مورد بحث بوده است اونا فقیه علمی بودن. هر چیزی را هر کس خواست به دست بیارد به عنوان کمال، خب اینا دعا عمل اخیار. خدایا به حقیقت اینها ما را متخلق به اخلاق اولیاء الهی بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.